در نخستین لحظات بامداد سه‌شنبه دیگر شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد سه‌شنبه 26 شهریور ماه سال 1392 خورشیدی برابر با 17 ماه سپتامبر سال 2013 میلادی است. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا است. و البته که خوش آمدید. سلامی گرم به همه شما شنوندگان شب بیدارمون در ایران و منطقه که سه‌شنبه را آغاز کردید و به شنوندگان دیگری که در گوشه و کنار جهان همچنان ساعتها تا پایان دوشنبه وقت دارن. الهه روانشاد هستم و در این مجله نیمه شب 45 دقیقه شما را همراهی خواهم کرد. اما به یاد دارید که هیچ چیز هیچگاه بر خبر پیشی نمیگیره و همکارم حسین قویمی اینجاست با تازه ترین اونها بشنویم اونها را.
با درود فراوان، معاون نخست وزیر ترکیه اعلام کرد که جت‌های جنگنده این کشور یک هلیکوپتر نظامی سوریه را که به حریم هوایی ترکیه وارد شده بود سرنگون کردند. بولند ارینچ به خبرنگاران گفت هلیکوپتر سوریه M17 بدون توجه به اختیار خلبان‌های جت به اندازه 2 کیلومتر به حریم هوایی ترکیه تجاوز کرده بود. و افزود هلیکوپتر مذکور پس از شلیک موشک از سوی جت‌های ترکیه در خاک سوریه سقوط کرد. رامی عبدالرحمن مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه گفته است شورشیان مسلح سوری یکی از خلبانان این هلیکوپتر را دستگیر کردند، اما سرنوشت خلبان دیگر روشن نیست. ترکیه طی 2 سال گذشته از شورشیان مخالف حکومت سوریه حمایت کرده است و مسئله شلیک به هلیکوپتر نظامی احتمالاً تنش بین دو کشور را شدت می بخشد. در خبر دیگر، کتی لانیر رئیس پلیس واشنگتن شامگاه دوشنبه شمار کشته شدگان در پایگاه دریایی این شهر را 12 تن اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، انگیزه تیراندازان که گفته می شود 3 یا 4 نفرند هنوز روشن نشده است. بر پایه این گزارش، یک تیرانداز به ضرب گلوله ماموران پلیس کشته شده، ولی نیروهای پلیس در جستجوی 2 تیرانداز احتمالی دیگر هستند که لباس نظامی بر تن دارند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به این حمله واکنش نشان داده و آن را عملی بزدلانه خوانده است. آقای اوباما گفته که مسئولان این حمله را در واقع به سزای اعمالشان میرساند. بر پایه گزارش‌های اولیه، یکی از تیراندازان به ضرب گلوله ماموران پلیس از پای در آمده است. از ملیت تیراندازان خبری در دست نیست. در خبر دیگر، نهاد قضایی اتحادیه اروپا روز دوشنبه تحریم‌های کشتیرانی علیه جمهوری اسلامی و 17 شرکت وابسته به آن را لغو کرد. اتحادیه اروپا این تحریم‌ها را به دلیل آنچه همکاری این شرکت‌ها با برنامه اتمی ایران خوانده وضع کرده بود. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد حسین داجمر رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی در این زمینه گفته است پس از ماها تلاش، پیگیری و برگزاری جلسات رسیدگی، دادگاه اروپا صبح دوشنبه حکم ابطال تحریم‌های اتحادیه اروپا را صادر کرد. در خبری دیگر، بازرسان سازمان ملل که ماه گذشته میلادی به سوریه سفر کرده بودند، گزارش خود را روز دوشنبه به نشست محرمانه شورای امنیت ارائه دادند. آنها تأیید کردند که حمله روز 30 مرداد ماه گذشته در سوریه شیمیایی بوده و با استفاده از گاز سارین و موشک زمین به زمین صورت گرفته است. به گزارش خبرگزاری ها، در گزارش بازرسان سازمان ملل متحد که ریاست آن با آکه سلستروم دانشمند سوئدی بود آمده است، شواهد قانع کننده وجود دارد که در حمله به منطقه قوته در نزدیکی دمشق گاز سمی سارین به کار رفته است. خانم الهه،
سپاسگزارم. حسین قویمی بود و تازه ترین خبرها، گزیده ای از آنچه در این مجله ما خواهید شنید. در جریان تیراندازی در پایگاه دریایی واشنگتن که همچنان ادامه دارد، تاکنون 12 نفر کشته شدند. دادگاه اروپا تحریم شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی و همچنین 17 شرکت وابسته به آن را لغو کرد. دیدگاه یک استاد حقوق بین الملل را جویا شده ایم.
اکثر این شرکت ها این امکان رو پیدا کردند که در دادگاه اتحادیه اروپا علیه این تصمیم شکایت بکنند. دادگاه هم تقریبا در تمام این موارد حق رو به سازمان ها و افراد ایرانی داده.
فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید در صورت حمله آمریکا به سوریه سپاه به وظیفه‌اش عمل خواهد کرد. نظر یک کارشناس نظامی را در این باره جویا شده ایم.
سپاه پاسداران سوریه رو یک متحد استراتژیک برای ایران میدونه. شواهد نشون میده شمار بسیار زیادی از پرسنل خود در اونجا مستقر هستند.
نسرین ستوده، وکیل دادگستری دربند، از زندان اوین در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار استیفای حقوق بهائیان ایران شده است. با سخنگوی جامعه جهانی بهائیان گفتگو کردیم.
این چنین نامه ها تاثیر بسیار زیادی دارن، به دلیل اینکه نشون میدن که بسیاری از مردم در ایران، افرادی مثل خانم ستوده، میدونن که بهائیان بدون دلیل دستگیر و حقوقشون نقض میشه.
برنامه نمای دور، نمای نزدیک، همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. رئیس پلیس واشنگتن شامگاه دوشنبه شمار کشته شدگان در پایگاه دریایی این شهر را 12 تن اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، انگیزه تیراندازان که گفته می شود 3 یا 4 نفرند هنوز روشن نشده است. بر پایه این گزارش، یک تیرانداز به ضرب گلوله ماموران پلیس کشته شده، اما نیروهای پلیس در جستجوی 2 تیرانداز احتمالی دیگر در پایگاه دریایی واشنگتن هستند. درگیری که همچنان ادامه داره. همکارم فهیمه خضر حیدری گزارش میدهد.
از پایگاه نیروی دریایی واشنگتن که روز دوشنبه خبرساز شد تا کاخ سفید چیزی حدود 5 کیلومتر بیشتر فاصله نیست. مقامات نیروی دریایی آمریکا میگویند که در جریان تیراندازی در این پایگاه دست کم 12 تن کشته شدند. به گفته مقامات آمریکایی دست کم 4 نفر از جمله یک مأمور پلیس هم در این حادثه زخمی شدند که اینطور که شهردار واشنگتن میگوید حالا در بیمارستان به سر میبرند. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا با بزدلانه خواندن این حمله گفته است که مسئولان این حمله را به سزای اعمالشان میرسانیم.
تحقیقات در این زمینه ادامه دارد و ما هر کاری خواهیم کرد تا مطمئن شویم کسانی که مسئول این حمله بودند به سزای عملشان خواهند رسید.
اینطور که خبرگزاری اسوسییتد پرس اعلام کرده، پلیس آمریکا از کشته شدن یکی از تیراندازها خبر داده، ولی نیروی پلیس در جستجوی 2 تیرانداز احتمالی دیگر است که لباس نظامی بر تن داشتند. 3000 نفر در پایگاه دریایی محل تیراندازی کار می کنند. پایگاهی که بیش از هر چیز در حوزه خرید کشتی و ناو جنگی و همچنین جنگ افزارهای دفاعی فعال است. یکی از شاهدان عینی این حادثه به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است او و همکارانش در طبقه 3 پایگاه بودند که با مردی مسلح روبرو شدند. مردی با لباس آبی که به سوی آنها برگشته و شلیک کرده است. پلیس واشنگتن نگران آن است که 2 تیرانداز دیگر که احتمال شرکت داشتن آنها در این حمله می‌رود، همچنان آزاد و میان شهروندان باشند. به گفته رئیس پلیس واشنگتن خانم کاتی لانیر، تیراندازها لباس نظامی بر تن داشتند ولی هیچ اطلاعاتی در دست نیست که عضویت آنها را در ارتش آمریکا تایید کند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست. و عزیزان، سپاسگزاریم که بیدارید و همراه ما و بشنوید که دادگاه اروپا روز دوشنبه طی حکمی که در وبسایت این نهاد قضایی اتحادیه اروپا به چاپ رسید، تحریم‌های این اتحادیه را علیه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و 17 شرکت وابسته به آن لغو کرد. این تحریم‌ها پیشتر از سوی اتحادیه اروپا به دلیل آنچه همکاری این شرکت‌ها با برنامه اتمی ایران نامیده می‌شد وضع شده بود. ساعتی پیش با استاد حقوق بین الملل در دانشگاه استکهلم سعید محمودی گفتگویی داشتم. آقای محمودی، نخست به این پرسش من پاسخ دادند که روند و شرایط صدور این حکم چه بوده است. سعید محمودی در استکهلم در سوئد.
این حکم به دنبال چند حکم دیگه‌ای که آخرینشون حدود 10 روز پیش صادر شده از طرف همین دادگاه صادر شده و اساس تمام این احکام هم یک موضوعه و اون این است که در سال 2010 شورای وزیران اتحادیه اروپا بر اساس تصمیماتی که شورای امنیت سازمان ملل گرفته بود تصمیم گرفت یه سری تحریم‌های علیه ایران صادر بکنه و این تحریم‌ها به تدریج اضافه و اضافه شد و اساس این تحریم‌ها هم دقیقا همون مسائلی بود که در شورای امنیت مطرح شده بود و عنوانش هم این بود که تمام شرکت‌ها، افراد و سازمان‌هایی که در ایران به نحوی کارشون با برنامه اتمی ایران ارتباط داره یا کمک میکنه به برنامه اتمی ایران باید شامل این تحریم ها بشن و اکثر این شرکت ها، تأسیسات، بانک ها تا جایی که مربوط به تصمیمات اتحادیه اروپا میشد این امکان رو پیدا کردن که در دادگاه اتحادیه اروپا علیه این تصمیم شکایت بکنن، تصمیم اتحادیه اروپا، و دادگاه هم همونطور که عرض کردم طی چند مورد که امروز آخریش هست به این شکایت ها رسیدگی کرده و در تقریبا در تمام این موارد حق رو به شرکت ها و سازمان ها و افراد ایرانی داده و علت همین است که در تمام این قضایا طرف مقابل یعنی اتحادیه اروپا امکان این که بتونه دقیقاً اسناد و شواهد لازم رو به دادگاه ارائه بده مبنی بر این که فعالیت این بانک ها، شرکت ها و افراد با برنامه اتمی ایران چه بوده این امکان رو نداشته و استدلال اتحادیه اروپا این است که شواهد و مدارکی که اتحادیه اروپا داره اینها همشون سری هستن و نمیشه هویتشون رو به دادگاه افشا کرد و البته از نظر دادگاه اروپا هم این دلیل قانع کننده نیست و به همین دلیل هم دادگاه در همه این موارد تصمیم گرفته که شواهد ناقص و ناکافیه و بنابراین امر به لغو تحریم ها داده که امروز هم آخرینش رو دیدیم.
آقای محمودی، سوالی که از شما داشتم این بود که چه اتفاقی افتاده و چه چیزی تغییر کرده مگر از ابتدا به این جزئیات توجه نشده و مورد بحث قرار نگرفته؟
بله ببینید هیچ چیزی تغییر نکرده ولی این روند دادگاه 1-2 سال طول میکشه، یعنی شرکت های ایرانی از همون موقع که این تحریم ها صادر شد بانک صادرات، بانک ملت جز اولیه ها بودن و بعد شرکت کشتیرانی ایران که امروز شامل رفع تحریم شده اینا در همون موقع به دادگاه شکایت کردن منتها این زمان طول میکشه برای دادگاه رسیدگی بکنه بنابراین در چند ماه اخیر رسیده نوبتشون و به اینا رسیدگی شده و حکم دادگاه صادر شده.
آیا این حکم به این معنی خواهد بود که تمامی کشورهای اتحادیه اروپا از این به بعد موظف به اثرگیری همکاریشون با شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی و همچنین 17 شرکت وابسته به اون هستند؟
نه اینجور نیست. اولا در تمام این احکام ذکر شده که ضمن اینکه این تحریم‌ها برداشته شده ولی امکان تجدید نظر در اونها هست، یعنی طرف مقابل اتحادیه اروپا میتونه شکایت کنه یا تقاضای تجدید نظر بکنه در دادگاه عالی اتحادیه اروپا و همچنین ذکر شده که حداقل 2 ماه فرصت داده شده به اتحادیه اروپا که اگه صلاح میبینه تقاضای تجدید نظر بکنه. بنابراین باید ثبت کرد و دید که آیا اتحادیه اروپا صلاح میبینه که علل اصول تقاضای تجدید نظر بکنه. من بعید نمیبینم که لااقل در پاره ای از این موارد اتحادیه اروپا ترجیح بده که تقاضای تجدید نظر نکنه برای اینکه به هر حال در دادگاه بعدی هم ظاهرا اتحادیه اروپا این امکان رو نداره که تمام اسناد و مدارکش رو که سری هستن یا باید در حال حفظ بشن اینها رو در اختیار دادگاه بزنه و بنابراین رفتنش به دادگاه بالاتر هم شاید بی نتیجه باشه و به همین دلیل شاید تصمیم بگیرن که این رأی رو بپذیرن و در اون صورت یعنی بعد از حداقل دو ماه و در صورتی که اتحادیه اروپا تقاضای تجدید نظر نکنه اون وقت البته این حکم لازم الاجرا خواهد شد بنابراین تحریم‌ها به طور کامل برداشته خواهد شد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
تایید نامه‌نگاری میان تهران و واشنگتن از طرف باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با واکنش‌های متفاوتی در جهان غرب روبرو شده است. بشنویم از جمشید زند.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه در یک برنامه تلویزیونی برای نخستین بار تایید کرد که بین او و حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی تماس‌های مستقیمی از طریق ارسال نامه صورت گرفته است. آقای اوباما بدون اشاره به موضوعهایی که در نامه‌نگاری بین تهران و واشنگتن مطرح شده گفت هنوز به طور مستقیم با حسن روحانی گفتگو نکرده است. در واکنش به تایید تماس مستقیم بین دو کشور، بیشتر روزنامه‌های انگلیسی زبان تأکید اوباما بر امکان حل بحران هسته‌ای ایران از طریق گفتگو و دیپلماسی را برجسته کرده‌اند. روزنامه گاردین چاپ لندن از امکان ملاقات رو در روی اوباما و روحانی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک خبر داده و نوشته است انتخاب روحانی و کابینه عملگرای او راه را برای حل مسئله هسته‌ای ایران از طریق دیپلماسی باز کرد. گاردین می نویسد برخی از تحلیلگران معتقدند توافق به دست آمده در ژنو برای کنترل سلاح‌های شیمیایی سوریه فضای جدیدی را برای دیپلماسی جهانی گشوده است. روزنامه فاینانشال تایمز هم به نقل از سوزان مالونی از مقامات سابق وزارت امور خارجه آمریکا نوشته است رد و بدل کردن نامه بین اوباما و روحانی قدمی کوچک اما مهم برای حل اختلافات بین دو کشور است و نشان می‌دهد که برای نخستین بار تهران و واشنگتن می‌توانند مستقیماً با یکدیگر گفتگو کنند. فاینانشال تایمز به نقل از آموس یادلین رئیس سابق اطلاعات ارتش اسرائیل نوشته است در صورتی که توافق به دست آمده بین روسیه و آمریکا بر سر سوریه با موفقیت اجرا شود این روند می تواند الگویی برای همکاری آمریکا و روسیه باشد. به گفته آقای یادلین از این الگو می توان در ایران هم استفاده کرد. در همین حال بیل کلر نویسنده مقاله تحلیلی روزنامه نیویورک تایمز به اهمیت ایران در گفتگوهای مسکو و واشنگتن بر سر سوریه اشاره کرده و نوشته است اگر آمریکا واقعا می‌خواهد بحران سوریه را از راه‌های دیپلماتیک حل کند باید با کشورهای بیشتری که مهمترین آنها ایران است وارد مذاکره شود. در همین حال روزنامه واشنگتن پست به بررسی نگرانی‌های اسرائیل از توافق ژنو بر سر سلاح‌های شیمیایی سوریه و پیام آن به ایران پرداخته است. به نوشته این روزنامه مقامات اسرائیلی از آن بیم دارند که عدم موفقیت غرب در مجازات سوریه به خاطر استفاده از سلاح‌های شیمیایی می‌تواند ایران را به ادامه روند غنی‌سازی برای تولید بمب اتم ترغیب کند. و روزنامه لس آنجلس تایمز با اشاره به ملاقات‌های حسن روحانی و محمد جواد ظریف با همتایان اروپایی خود در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک نوشته است مقامات آمریکا و ایران به تدریج زمینه را برای گفتگوهای احتمالی بین نمایندگان دو دولت آماده می‌کنند. لس آنجلس تایمز می‌نویسد اظهارات آشتی جویانه تهران و واشنگتن در روزهای اخیر نشانه‌ای از تمایل جدید دو طرف به کاستن از تنش‌هاست.
و اما فرمانده کل سپاه پاسداران ایران روز دوشنبه گفت در صورت حمله آمریکا به سوریه سپاه به وظیفه‌اش عمل خواهد کرد. رضا جمالی.
سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران ایران در حاشیه 20 مجمع سراسری فرماندهان و مسئولان سپاه روز دوشنبه گفت اگر آمریکا به سوریه حمله کند سپاه در این مورد به وظیفه خود عمل می کند. با این حال او به جزئیات اقدامات احتمالی سپاه اشاره ای نکرد. فرمانده کل سپاه پاسداران همچنین حمله نظامی به سوریه را توطئه‌ای خوانده که به گفته او تاکنون به شکست انجامیده است. آمریکا اعلام کرده که در صورتی که حکومت بشار اسد در سوریه سلاح‌های شیمیایی خود را تحت نظارت جهانی در نیاورد، به آن کشور حمله محدود نظامی خواهد کرد. پیش از این نیز برخی از مقامات سیاسی و نظامی ایران به حمله احتمالی آمریکا به سوریه واکنش نشان دادند و از ادامه حمایت جمهوری اسلامی از حکومت بشار اسد سخن گفتند. اوایل شهریور ماه نیز محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران ایران درباره حمله نظامی به سوریه گفته بود که تصور آمریکا از حمله محدود به سوریه توهمی بیش نیست و واکنش به این حمله فراتر از مرزهای سوریه خواهد بود. حسین آریان کارشناس نظامی رادیو فردا در لندن معتقد است از آنجایی که سوریه عمق استراتژیک حکومت ایران است حضور فعال نظامی این کشور در سوریه اجتناب ناپذیر است.
سپاه پاسداران سوریه رو یک متحد استراتژیک برای ایران میدونه. اونگونه که شواهد نشون میده شمار بسیار زیادی از پرسنل قدس در اونجا مستقر هستند که برای کارهای آموزشی، برای مشاوره و به طور کلی برای جنگیدن با نیروهای مخالف اسد. و در این حال سپاه پاسداران و نیروی قدس در سازماندهی جیش شعبیه اینا هم دست داشتن که از نیروهای مردمی به قول خودشون دارن استفاده میکنن برای مبارزه با مخالفان اسد.
در جریان همایش سراسری روز دوشنبه فرماندهان سپاه پاسداران، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز حضور داشت و در سخنانی با اشاره به شرایط سوریه گفت آمریکا در افغانستان و عراق مرتکب خطا شده و در سوریه هم خطا خواهد کرد. رئیس جمهوری ایران افزود مسئله سوریه مسئله یک کشور نیست و به تمام منطقه و حتی دنیا مربوط است. حسین آریان کارشناس نظامی در لندن معتقد است که حضور نظامی سپاه پاسداران در سوریه پیامدهای سیاسی را برای ایران به همراه خواهد داشت.
دخالت نظامی باعث خواهد شد که کشورهای منطقه رو به ویژه عربستان سعودی، قطر و همینطور آمریکا و دیگر کشورها را ترغیب بکنه که اگر مسئله سلاح‌های شیمیایی به نتیجه برسه، پشتیبانی، حمایت، دادن سلاح به نیروهای مخالف رو بیشتر بکنند. پیامد سیاسی برای ایران میتونه اثرگذار باشه روی مسئله هسته‌ای. با توجه به روی کار آمدن آقای روحانی و انتظاراتی که هست که با توجه به موضع ایشون در رابطه با سیاست خارجی ایران ممکنه مسئله هسته‌ای راه به جایی ببره، این گونه دخالت‌های مستقیم سپاه باعث خواهد شد که در اون بعد هم ایران موفقیتی نداشته باشه. ایران از یک جهت داره دخالت نظامی میکنه ولی از جهت دیگه میخواد سیاست خارجی دیگری در رابطه با مسئله هسته‌ای داشته باشه.
با اینکه ایران تا کنون دخالت نظامی در سوریه را رد کرده، اما به تازگی تصاویری از سوی مخالفان مسلح بشار اسد در سایت یوتیوب منتشر شده که در آن حضور نیروهای ایرانی در سوریه و در همکاری با ارتش سوریه وفادار به دولت بشار اسد نشان داده می شود.
نسرین ستوده، وکیل دادگستری در بند، از درون زندان اوین نامه‌ای به رئیس جمهوری ایران نوشته و خواستار استیفای حقوق شهروندان بهایی کشور شده است. خانم ستوده در نامش با اشاره به آدم ربایی و قتل یک شهروند بهایی که چند هفته پیش رخ داد، از آقای روحانی خواسته تا در آغاز کار خود قبل از ادامه رفتارهایی به نوشته او این چنین صعبانه چشم فتنه را کور کند. فهیمه خضر حیدری و گزارشی در همین زمینه.
نسرین ستوده، وکیل دادگستری و زندانی سیاسی، نامه ای نوشته به رئیس جمهور. خانم ستوده که از شهریور ماه سال 1389 تا به حال در بازداشت به سر می برد، در نامه‌اش به حسن روحانی خواستار استیفای حقوق شهروندی اقلیت‌های مذهبی و به خصوص بهائیان در ایران شده است. این فعال حقوق بشر با اشاره به قتل یک شهروند بهائی در هفته‌های گذشته، این قتل را یادآور قتل‌های زنجیره‌ای دانسته است. سیمین فهندش سخنگوی جامعه بهائیان است، ساکن ژنو، می‌گوید نامه‌هایی مثل نامه نسرین ستوده می‌تواند تأثیر بسیاری بر تغییر شرایط بهائیان در ایران داشته باشد.
این نامه‌ها تأثیر بسیار زیادی دارن به دلیل اینکه نشون میدن که بسیاری از مردم در ایران، حالا چه فعالین حقوق بشر چه افرادی مثل خانم ستوده، این افراد میدونن که بهائیان بدون دلیل دستگیر و حقوقشون نقض میشه.
خانم فندش به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره میکند که اساساً بهائیان را حتی به عنوان اقلیت مذهبی هم نمیپذیرد. او همچنین از قتل‌ها و برخوردهای مشابه دیگری میگوید که در طول سالها در جامعه بهائی ایرانی رخ داده.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی سه دین به عنوان اقلیت دینی حساب میشه که دیانت بهائی هم جزء این دین ها حساب نمیشه. یعنی جمهوری اسلامی دیانت بهائی رو یک دین نمیدونه و در مجامع بین المللی هم وقتی که در مورد حقوق اقلیت های دینی صحبت میشه معلوم هست که حکومت ایران منظورش بهائیان نیست. و از سال 2005 در ایران ما حداقل 9 بهائی بودن که به قصد استثنایی و شرایط مشکوکی درگذشتن و 52 نفر دیگه هم مورد تهاجم فیزیکی از سوی عاملان حکومت و یا افراد ناشناس قرار گرفتن و تمام این رویدادها بدون پیگرد بوده به دلیل کشتن بهائی ها یا تهاجم فیزیکی به اونها، هیچ کس تا حالا مجازات نشده. آقای روحانی هم در صحبت‌های خودشون از حقوق شهروندی بسیار حرف زدند، حقوق مساوی مردم، از حقوق اقلیت‌ها و حقوق برابر، و ما امیدمون این هست که آقای روحانی به این مورد رسیدگی کنند و نشون بدن که چنین رویدادهایی در مسئولیت قضایی انجام نمیشن و اون تغییری که در حرفاشون میگن که در ایران میخوان انجام بدن انجام شده.
محمد اولیای فرد، حقوقدان و وکیل دادگستری در ترکیه، هم از تفاوت قانون اساسی روی کاغذ و در عمل میگوید.
ما میبینیم که قانون اساسی ایران برای افراد در همه مورد حقوق برابر در نظر گرفته شده، حق تحصیل، کسب، آموزش، درمان، ولی عملا این حقوق برابر اجرا نمیشه. حتی برابر با میثاقین بین المللی هم به همین صورت هست که ایران متعهد هستش و امضا کننده این میثاقین هست که حقوق شهروندی برابر در نظر گرفته شده، ولی متاسفانه انجام نمیشه این حقوق.
آقای اولیای فرد از امکان سوء استفاده ای میگوید که قانون برای شهروندان فراهم میکند. کسی که یک شهروند بهایی را بکشد میتواند با طرح موضوع محدور و دم بودن او از مجازات بگریزد.
اگر قاتل دستگیر بشه و تغییر کیفری بشه و دستگیر بشه، امکان داره در محاکمه و میزان مجازات برای این قاتل اون حقوق قانونی در نظر گرفته نشه و در واقع امکان داره که قاتل بیاد به دادگاه دفاع بکنه برای اینکه من تشخیص دادم که محدود الدم هستش مقتول و به همین جهت کشتم. ما چیزی هستش که در قطعهای محفلی کرمان میبینیم، علارغم اینکه پنج بسیجی آمدن تعداد زیاد افرادی رو کشتن و علارغم اینکه مقتول این البته مسلمان بودن، ولی به زن خود این پنج بسیجی اینها رو گفتن مردم هستن. الان بعد از 10 سال و 4 بار نقض دادرسی و دادگاه دیوان عالی کشور، اخیرا ما میبینیم که احکام مجازات برای اینها صادر شده. بنابراین وقتی که در مورد افراد مسلمان اینجوری رسیدگی میشه، دغدغه های خانم ستوده واقعا واقعی هستش، چون اجرا نمیشه و حقوق برابر در نظر گرفته نمیشه. بیم این هستش که این گونه قتل ها در جامعه اضافه بشه.
حسن روحانی، مردی که با شعار دولت تدبیر رو امید وارد کارزار انتخابات شد و یکی از وعده های انتخاباتیش تأمین حقوق شهروندی ملت ایران بود، حالا آقای روحانی رئیس جمهور است و فعالان حقوق بشر منتظرند تا وعدهش را عملی کند. نسرین ستوده پشت دیوارهای زندان از رئیس جمهوری میپرسد حتی اگر قاتل این شهروند بهایی شناسایی شود، مگر چه مجازاتی در انتظار او خواهد بود؟ خانم ستوده در پاسخ به پرسش خود مینویسد پاسخ تلخ این پرسش را شما بهتر از من میدانید.
فهیمه خضر حیدری گزارش می‌داد. و اما 17مین نشست فروم 2000 روز دوشنبه در پراگ پایتخت جمهوری چک آغاز به کار کرد. در این نشست 3 روزه سیاستمداران، صاحب نظران و روزنامه نگاران شرکت دارند و درباره مشکلات جوامع در حال گذار به بحث و تبادل نظر می‌پردازند. فروم 2000 که هر ساله در پراگ برگزار می‌شود، به وسیله واتسلاو هاول رئیس جمهوری فقید چک پایه‌گذاری شده است. هانا کاویانی از رادیو فردا از محل برگزاری نشست فروم 2000 در پراگ گزارش می‌دهد.
فروم 2000 روز دوشنبه با سخنرانی دلایلما در شهر پراگ آغاز شد و این سری نشست‌هایی که 17مین دوره فروم 2000 هست که برگزار میشه، امسال در 3 روز تلاش می‌کنه که تا بحث راجب جوامع در حال گذار رو پیش ببره. این جوامع البته گروه بزرگی از جوامع رو در بر می‌گیره، از برمه که با حضور آن سان سو چی در پراگ نمایندگی میشه تا کشورهای مثل بحرین و مصر که فعالانی از این کشورها شرکت کردند و همچنین آفریقای جنوبی و کشورهای اروپای شرقی و عضو اتحاد جماهیر شوروی سابق. و موضوع گذار در جوامع از منظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در نشست‌های مختلفی به صورت فشرده راجبش صحبت میشه. بعد بگم که فروم 2000 که این روزها 17مین دوره اون برگزار میشه، توسط واستاف هاول، آخرین رئیس جمهوری چکسلواکی و اولین رئیس جمهوری چک، نویسنده و فعال حقوق بشر، در کنار الی ویزل برنده نوبل صلح و ساساکاوی ژاپنی پایه‌گذاری شده. در حالی که این نشست ها برگزار میشه، هاول دیگه در میان برگزار کنندگان نیست و با اینکه در گذشته 1.5 سال پیش، اما صحبت از اون و افکارش همچنان خیلی زیاد هست. و اینکه در این فروم 2000 در سالهای گذشته شیرین عبادی برنده صلح نوبل ایرانی یکی از فعالانی هستش که در این فروم شرکت میکرده. امسال خانم عبادی حضور نداره، اما مباحث بسیار زیاد هست و فرصت بسیار کم. فروم تا روز سه‌شنبه ادامه پیدا خواهد کرد تا سیاستمداران، صاحب نظران و اهالی رسانه با اطلاعات بیشتری باز میگردن سال بعدی دوباره تا به بحث درباره جوامع مختلف و جوامع در حال گذار بپردازن.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. سپاسگزاریم از شما عزیزان که همچنان بیدارید و همراه ما. بزرگترین سهم در این بخش 15 دقیقه‌ای به برنامه نمای دور، نمای نزدیک اختصاص یافته، اما همچون همیشه مهمترین خبرها در آغاز این بخش هم از حسین قویمی بشنویم تازه ترین خبرها رو.
با درودی دیگر بار، کاتی لانیر رئیس پلیس واشنگتن شامگاه دوشنبه شمار کشته شدگان در پایگاه دریایی این شهر را 12 تن اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، انگیزه تیراندازان که گفته می شود 3 یا 4 نفرند هنوز روشن نشده است. بر پایه این گزارش، یک تیرانداز به ضرب گلوله ماموران پلیس کشته شده، ولی نیروهای پلیس در جستجوی 2 تیرانداز احتمالی دیگرند که لباس نظامی بر تن دارند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به این حمله واکنش نشان داده و آن را عملی بزدلانه خوانده است. آقای اوباما گفته که مسئولان این حمله را به سزای اعمالشان می‌رسانند. در خبری دیگر، معاون نخست وزیر ترکیه اعلام کرد که جت‌های جنگنده این کشور یک هلیکوپتر نظامی سوریه را که به حریم هوایی ترکیه وارد شده بود سرنگون کردند. بولند ارنیچ به خبرنگاران گفت هلیکوپتر سوریه M17 بدون توجه به اخطار خلبان‌های جت به اندازه 2 کیلومتر به حریم هوایی ترکیه تجاوز کرده بود. به افزود هلیکوپتر مذکور پس از شلیک موشک از سوی جت‌های ترکیه در خاک سوریه سقوط کرد. رامی عبدالرحمن مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه گفته است شورشیان مسلح سوری یکی از خلبانان این هلیکوپتر را دستگیر کردند، اما سرنوشت خلبان دیگر روشن نیست. 3 کشور آمریکا، بریتانیا و فرانسه روز دوشنبه به گزارش بازرسان سازمان ملل درباره حمله شیمیایی سوریه واکنش نشان داده و گفتند که این گزارش جای تردیدی باقی نگذاشته که حکومت بشار اسد در این حمله دست داشته است. اشاره این 3 کشور غربی به حمله شیمیایی روز 21 اوت برابر با 30 مرداد ماه به حومه دمشق است که در جریان آن بیش از 1400 تن کشته شدند. یک تیم حقیقت یاب از سازمان ملل ماه گذشته به سوریه سفر کرد و نمونه‌ها و اطلاعات مختلفی در این زمینه جمع‌آوری کرد. نهاد غذایی اتحادیه اروپا روز دوشنبه تحریم‌های کشتیرانی علیه جمهوری اسلامی و 17 شرکت وابسته به آن را لغو کرد. اتحادیه اروپا این تحریم‌ها را به دلیل آنچه همکاری این شرکت‌ها با برنامه اتمی ایران خوانده وضع کرده بود. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد حسین داجمر رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه گفته است پس از ماها تلاش، پیگیری و برگزاری جلسات رسیدگی، دادگاه اروپا صبح دوشنبه حکم ابطال تحریم‌های اتحادیه اروپا را صادر کرد. و در خبر دیگر، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز دوشنبه در وین تاکید کرد که تهران آماده است تا همکاری خود را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گسترش دهد و گفت که به حل موضوع هسته‌ای ایران خوشبین است. خانم الهه،
سپاسگزارم. وقت شنیدن بازپخش برنامه نمای دور، نمای نزدیک است که کاریست از مهرداد قاسمفر. اما پیش از اون، من الهه روانشاد در کنار همکارم حسین قویمی خوابی خوش، رویاهای شیرین و فردای روشن و دلپذیر براتون آرزو میکنیم. خدا نگهدارتون.
نمای دور، نمای نزدیک.
شنونده برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا نمای دور نمای نزدیک هستید. من مهرداد قاسم‌پر هستم و از شما دعوت می‌کنم ابتدا به شنیدن چند خبر فرهنگی و سپس گفتگوی من با نویسنده این هفته. ابتدا ما چند خبر حوزه کتاب. لس آنجلس تایمز در گزارشی نوشت که 62% بریتانیایی‌ها درباره خوندن کتاب‌های کلاسیک دروغ می‌گند. بر اساس این گزارش بیشتر مردم برای اینکه باوش‌تر جلوه کنند مدعی خوندن کتابی می‌شوند که نخوندند. بر اساس گزارش دیگری خانم‌ها بیشتر از آقایان درباره خوندن کتاب ادبی یا دیدن یک فیلم کلاسیک بلوف می‌زنند. اما سه کتابی که بیشتر از بقیه درباره خوندنشون بلوف زده میشه عبارتند از 1984 جورج اورول، جنگ و صلح تولستوی و آرزوهای بزرگ از دیکنز. با انتشار 1,000,000 نسخه‌ای کتاب سبک زندگی منشور زندگی در منظر امام رضا، رکورد بیشترین تیراژ کتاب در یک نوبت چاپ در تاریخ چاپ ایران شکسته شد. به گزارش خبرگزاری کتاب ایران، مجموع کتاب‌های پرسمان رضوی در 7 جلد از سوی معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی استان قدس رضوی منتشر و در دسترس زائران مشهد قرار گرفته. در حالی که تیراژ معمول کتاب در ایران به دلیل کمبود توزیع و سرمایه و تبلیغات بیشتر از 3000 جلد نیست، تیراژی که حالا تا 500 جلد هم سقوط کرده. و بالاخره این که 24 شهریور ماه سال روز درگذشت عبدالحسین زرین کوبه، استاد دانشگاه، پژوهشگر و مورخ معاصر و نویسنده کتاب مشهور دو قرن سکوت. نویسنده‌ای که زندگیش رو برای خلق آثار متعددی درباره تاریخ ایران و ادبیات و تصوف صرف کرد. نگاهی به شاه نام کتابیه که عباس میلانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر، درباره زندگی خصوصی و اجتماعی محمد رضا پهلوی نوشته. کتابی که به دلیل موفقیت بسیار زیاد کتاب پیشین همین نویسنده درباره امیر عباس هویدا، نخست وزیر دوران شاه با عنوان معمای هویدا، انتظارات بسیاری برانگیخته. ترجمه فارسی این کتاب حدود 2 ماه پیش منتشر شد. این کتاب در ایران مجوز انتشار نگرفت. به همین دلیل عباس میلانی نسخه اینترنتی این کتاب رو در وبسایتش برای ایرانی‌های داخل کشور به طور مجانی عرضه کرده. هفته پیش بخش نخست گفتگوی من و میلانی رو شنیدید. بخش دوم این گفتگو رو اکنون بشنوید. آقای میلانی، خوش اومدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک. وقتی که کتاب شما در این چند سال منتشر شده، یه سری نقدهایی منتشر شد که بسیاری از اونها در تمجید زحمتی که شما کشیدین، در تمجید قلم گرمی که شما به کار بردین، شیوهی که به کار گرفتین از جمله ترکیب شکل روایی و داستانگون با واقعیات و مستندات تاریخی. اما در این حال خب کسانی هم بودند که در کنار این نقد انتقاد عادی هم داشتند و اونها رو نکات منفی یا ضعف کتاب میدن. مثلا یکی از منتقدان شما به طور مشخص می نویسه این کتاب بیش از همه کسانی را در نظر داشته است که کنجکاو زندگی های مجلل شهریارانه و هالیوودی اند و دلنگران شور و شرها و یا سختی ها و تراژدی های کاخ نشینان. پاسخ شما چی هستن به چنین نقدی؟
اونهایی که از منظر ایدئولوژیک و از باب قضاوت پیشینی به کتاب نگاه میکنن، اونها خب به نظر من ملاک نیست. ملاک اون خواننده ای است که کنجکاوه و حاضره با بدون پیش‌داوری به سراغ بره. از اون منظر من فهم کنم اتفاقا مقدار توجهی که به زندگی خصوصی شاه شده خیلی 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 بخش کوچیکی از کتاب رو تشکیل میده. منتها جاهایی هست که زندگی خصوصی دیگه ابعاد سیاسی هم پیدا میکنه. اولا شما بیوگرافی نمیتونید بنویسید بدون اینکه به زندگی خصوصی هم بپردازید. بیوگرافی همونطوری که خود شما اشاره فرمودید از لحاظ فرم در ملتقای رمان و تاریخ، یعنی باید سعی بکنه شگردهای روایی رمان رو به کار ببره و دقت و انصاف و مبتنی بر واقعیات بودن تاریخ رو هم داشته باشه. خب شما چطور میتونید یک کاراکتر ایجاد بکنید، یک شخصیت ایجاد بکنید که خواننده براش گرایی داشته باشه و به مسائل زندگی خصوصیش نپردازید؟ یکی گفته چرا گفتی شاه مثلا چه جور ویسکی میخورده؟ خب اولا اون یه جمله در کتابه، ثانیا برای یه خواننده که میخواد ببینه این شخص ترکیه، نه یک چهره مقوایی، نه یک چهره مقدس یا ابلیس، بلکه یک انسان با سایه روشنها، با نقطه ضعف و قوت، با عشق و شکست عشقی، همه اینا رو بخواد شما تصویر بکنید و در این حال که 37 سال پادشاه مملکت هم بوده، پیدا کردن این اعتدال کار دشواریه، کار سختیه. من سعی کردم کنجکاوی کاذب در مورد زندگی خصوصیش نکنم، یعنی یه نوع وویریزم به اصطلاح دچارش نشم، ولی در این حال ترسی هم نداشتم که جاهایی که زندگی خصوصیش پیامد سیاسی داره و براش بهای سیاسی میپردازه یا ایران براش بهای سیاسی میپردازه به اونها هم بپردازم. خیلی جنبه‌هایی بود که من اصلا بهش کوچکترین توجهی نکردم.
مثلا چه بخشی آیه میلانی، مثلا چه بخشایش شما نادیده گرفتین یا مثلا ترجیح دادین که اصلا نیارید در این کتاب؟
من کلی روابط عاطفی داشت با آدم‌های مختلف، با زن‌های مختلف، با مردهای مختلف که به تنش‌های زیادی می‌انجامه، من بهش نپرداختم. ولی رابطه با ثریا رو نمیشد بهش نپردازم. ثریا یه مدتی ملکه بود، بعد از اینکه ملکه بود رابطهش رو با شاه حفظ میکنه تا روز آخر شاه، حفظ میکنه، شاه بهش چندین میلیون دلار پول میده بعد از اینکه از ایران خارج میشه، در یک فقره فقط 10 میلیون دلار در مثلا دهه 60 بهش پول میده به گفته علم. خب این دیگه پیامد سیاسی داره، ولی خیلی جنبه هاش بود، خیلی جنبه های دیگرش بود، در کتاب های مختلف پیدا کرده بودم، مثلا از رابطش با ثریا یا شایعات در مورد رابطش با
به طور مشخص مثلا رابطش با زنان مختلف که در مورد شاه همیشه گفته شده که در حاشیه رابطه عشقی مختلفی برقرار میکرد یا داشته. آیا واهمه داشتید که با گفتن اینها کل کتاب رو به یه سمت سوی دیگری بیشتر سوق بدید، یا اینکه ترجیح دادید که چهره او رو در همین حالت رسمی تر نگه دارید؟
این مثال بسیار خوبیه. ببینید خیلی از دخترانی که با شاه بودن، از این کسانی که از اروپا آمدن، خاطرات نوشتند، کتاب نوشتند، مقاله نوشتند. من به اونا زیاد نپرداختم، ولی قضیه طلاق خانوم که تبدیل میشه به یک مسئله در زندگی سیاسی شاه، یعنی تبدیل میشه، یه مدتی فکر میکنه که اینو کاگبه این خبر رو پخش کرده، علم بهش میگه نه اینو هویدا پخش کرده برای اینکه میخواد ملکه رو گنده بکنه، ملکه تهدید میکنه، کیسینجر وارد ماجرا میشه، کیسینجر نامه مینویسه، باخت از زاهدی تصمیم میگیره، اونا نمیشه نگفت. بعدم اینا میرن یه نفر مراسمی ترتیب میدن، ساواک مراسمی ترتیب میده، عروسی براش درست میکنن، تو روزنامه مینویسن. خب اینو اگر نگی، یه خواننده ای که شما باشید خواهد گفت و حق هم خواهد داشت که این داره سعی میکنه یه مسئله مهمی رو پنهان بکنه، چرا به این قضیه نمیپردازه. این در همون زمانیه شاه با شرکت های نفتی هم داره دعوا میکنه و محکم وایساده در مقابل شرکت های نفتی سر قیمت نفت. من بخش اعظم اون صفحات اون دوران کتاب در مورد دعوای شاه با آمریکا و انگلیس و سر شرکت نفت، سر نفت و سر قدرت فائق ایران شدن در منطقه و توضیح این که اصلا دکتر نیکسون یه جوری از خود شاه آغاز میشه، ولی در همون صفحات به این قضیه هم اشاره کردم، به این هم اشاره کردم که علم میگه در مثلا در 1975 نمیدونم 90 بار شاه مهمون بازی کرده. خب این مهمون بازی ها پیامد سیاسی داره، خود علم میدونه، خود شاه میدونه. شاه به علم میگه که این خلبانایی که رفتن این خانم رو بیارن نمیپرسن آقا چه جوریه. شاه علم هم میگه نه قربان، مملکت امن و امان، همه هم پول دارن، کسی به این کارا کاری نداره، ولی کار داشتن، ملت کنجکاو بودن، ملت شایعه میپراکندن، اپوزیسیون از کاهی کوهی میساخت و بهای سیاسی میپرداخت میشد و چون اون بها بود، من هم در حد جایی که به عقلم میرسید، عنوان کتاب چون باشه در فارسی عنوان کتاب هست نگاهی به شاه، در عنوان مستطره که این نگاهیست به شاه، نه بیش نه کم.
چه بخشایی رو شما فکر میکنید که الان دوست میداشتید که بهش اشاره میکردید یا گسترشش میدادید بیشتر؟
والا من هنوز به اندازه کافی با کتاب اون فاصله رو که بتونم بهش نگاه از نوعی که شما میگید داشته باشم ندارم. این کتاب الان مثلا 2-3 ماه در اومده، من 4 ماه پیش 5 ماه پیش مشغول نسخه خونی و تصحیحش بودم و چون تمام کاراشم در خارج انجام شد، همه کاراش رو مجبور بودم خودم و چند تا خانم که لطف کردن کار تایپ و ایناش انجام دادن انجام بدم. اون یه فاصله بیشتری میخواد. من واقعا تمام تلاشم رو کردم که یک تصویری بدون حب و بغض و بر اساس آخرین اسنادی که موجود هست بذارم در اختیار خواننده. به قول یک نویسنده میگه هیچ نویسنده هیچ کتابی رو هرگز تموم نمیکنه، در یه مقطعی تصمیم میگیره که حالا این بخش از زندگیمو ببندم برم به یک بخش بعدی.
اون چی که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسمفر بود با عباس میلانی، نویسنده کتاب نگاهی به شاه. سپاس که ما رو همراهی کردید. این برنامه رو همینجا به پایان میبرم تا هفته بعد.